وبالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. و اما مجازن فلعدم ثبوت الرخصة في هذا المجاز فإن الظاهر أن المجاز في التثنية والجمع إنما يرجع إلى ما لحقه علامتهما لا إلى العلامة والملحق به معا، فإن الألف والنون ونحوهما لا يتفاوت فيهما الحال في حال من الأحوال، فإن لفظ عینان او عینین مثلا یراد به شیئان سواء اردت منهما الفردین من عین او شیئین مسمیین بالعین، انما التفاوت فی لفظ العین فیراد فی احد الاستعمالین منهما عین الاستعمال الحقیقی الماهیت المعینت الواحده و یشار بالالف و النون به نحوهما الى الفردین منها او اکثر، و فی الاستعمال الاخر لا یمکن ارادت کل واحد به ان یکون مجازا مرسلا من باب استعمال لفظ الموضوع للکل فی الجزء، فلا بد ان یراد منها المسمى بالعین لیکون کلیا له افراد فیشار بالالف و النون حین اذن الى الفردين من المسمى بالعين او اكثر، وهذا واضح مما ذكرنا، وهذا المجاز خارج عن المتنازع ويكون من قبيل عموم الاشتراك اللهم الا ان يقال. ذکر شد که ما استعمال لفظ مشترك را در اکثر از معنا که میخوایم استعمال بکنیم در مفرد میخوایم استعمال کنیم در تثنیه و جمع. اگر در مفرد میخوای مفرد استعمالش به نحو حقیقت اگر بخوای با وضع لفظ در معنای حقیقی که وحدانیست نمیسازه. اگر در دو معنا میخوای استعمال کنی مجازن با وضع نوعی در مجازات که باز وحدانیست نمیسازه، پس مفرد رو کنار بذار. آمدیم در تثنیه. در تثنیه استعمال لفظ در دو معنا اگر بخواید بکنید، بخواید حقیقتا استعمال کنید، یادتون هست ما گفتیم متبادر از تثنیه دو فرد از یک ماهیت واحده است. خب شما میخواید دو ماهیت را، دو ماهیت مختلف رو میخواید اراده کنید که دو تا موضوع له باشه. خب این خلاف وضع تثنیه است، خلاف وضع جمع است. اگر میخوای مجازن در تثنیه دو قول هست. یکی عبارت از این است که الف و نون تثنیه فقط علامت این است که از مدلول دو تا اراده، از ملحق به دو تا اراده شده، همونطور که تنوین رجلون، خوب دقت کنید، همونطور که تنوین رجلون علامت این است که از رجل که معناش طبیعت این رجل است در مقابل مرئه، از این لفظ یک فرد اراده شده، الف و نون هم حکم مثل تنوین علامت این است که از مدخولش دوتا اراده شده. اگر این باشه که ظاهرن صاحب قوانین اینو مبناش اینه، مثلا وقتی این شد شما باید بیاید در مدخول الف و نون، اون کلمه ای که الف و نون به او چسبیده در اونجا، اونجا لفظ عین که وقتی الف و نون داخلش میشه میشه عینان، از لفظ عین میشود دو معنا اراده کرد، میشه؟ حقیقتا نه. مجازن اگر به معنایی که تعبیر به مسمى ببری عین را، یعنی مسمى به عین، بله مسمى به عین کلیست کلی در ضمن دو فرد مقصود باشه مانعی نداره، کلی قابل انطباق بر افراد متعدده. اگر من گفتم جنس رجل در خانه هست، شما ازش میفهمی چند تا رجل؟ ازش میفهمی حتما یکی یا دومیش نیست؟ نه، میسازه با اینکه دوتا باشه، میسازه با اینکه سه تا باشه. پس معنای جنسی با تعدد هم سازش داره. حالا لفظ عین را اگر ما تعبیر به مسما بردیم، مسما به عین خودش یه جنسه، همونطور که عینه به معنای جاریه جنس بود، میشد دو تا عین باشه، دو تا عین جاریه در عینه به معنای مسما به عین هم قابل تعدد هست. وقتی قابل تعدد شد، اون وقت تسمیه وقتی میبندیم، الف و نون قرینه بر این است که دو تا معنا مراده. حالا اگر چون که عین معناش عین جاریه باشه، تو معنای حقیقیه دو تا، همین دو تا عین جاریه، این که احتمال در اکثر از معنا نیست. اگر مقصود باشه مس عین یعنی مسما به عین، الف و نون تسمیه هم میگه که دو تا همین، یعنی دو تا مسما به عین میشه یک عین جاریه عین باقی، عیب نداره. اما این تعبیر به مسما رفته از باب عموم مجازه، از باب عموم الاشتراک. اون معنای سومه که لا اشکال کما انه لا خلاف فی جوازه، صحیح نداره. اگر بخوای بگی نه، مفرد رو از لفظ عین مفرد اراده میکنم عین جاریه و عین باکیه و الف و نون رو بهش میچسبونم که قرینه باشه بر این دوتا، کی مفرد جایز بود ولو مجازن در دو معنای مختلف تا شما الف و نون را قرینه بر او بگیری؟ حتی مجازن هم جایز نبود. اللهم الا ان یقال، مگر این که اینجور گفته بشه، گفته بشه نه خیر، الف و نون تسنیه فقط علامت نیست، بلکه حالا خود الف و نون یا هیئتی که حاصل می شود برای لفظ با انضمام به الف و نون وضع خاصی داره. وضع خاصش عبارت از دو فرد از ماهیت واحده است. تسنیه این هیئتی که پیدا شده است از انضمام الف و نون یا یا و نون در جمع علامت خودش، این وضع شده است برای تعدد خاص و اثنینیت خاصه که عبارت از دو فرد از یک ماهیت. خب عینان اگر بگی یعنی دو فرد از جاریه، خب دو فرد از ماهیت واحد است، اثنینیت خاصه موجودهشه. و همچنین دو فرد از طلا، دو فرد ترازو، دو فرد نقره، دو فرد زانو و نظائرش. خوب اونجا احتمال معنی حقیقش، برای اینکه هیئت تسنیه که حاصل شده است از الف و نون و شده است برای دو فرد از ماهیت واحده، که این دو شیء خاص نه هر دو شیء. اگر اینو گفتیم، اون وقت اینجا بدون تعبیر به مسما امکان داره یک استعمال مجازی بشود در دو فرد از دو ماهیت مختلف. تو استعمال بشه به علاقه شباهت، بگیم لفظ عینان موضوع لش دو فرد از ماهیت واحده است. حالا اگر این لفظ عینان که موضوع لش اینه، از موضوع لش که دو فرد ماهیت واحده برداشته شد، استعمال شد در دو فردی که ماهیت واحده نداره اما شریک در اسمه، وقتی شریک در اسم شد، این دو فردی که شراکت در اسم دارن شباهت دارن به اون دو فردی که از افراد ماهیت واحده هن در شباهت در اشتراک در اسم. وقتی تشبیه شد، همونطور که رجل شجاع را تشبیه می کردیم به حیوان مفترس در شجاعت و لفظ اسد را براش می آوردیم، حالا اینجا عین جاریه و عین باکیه را، طلا و ترازو را، تشبیه میکنیم به دو تا عین جاریه، طلا و ترازو هم شباهت داره به دو تا عین جاریه در این که در اسم شریکن، منتها او در ماهیت هم شریک اون دو فرد، اینا در ماهیت دیگه شریک نیستن. ولذا لفظی که مال اونجاست برمیداریم از باب شباهت در اسم در این مورد استعمال میکنیم، این از باب شباهت میشه، اشکال پیدا نمیکنه، صحیح میشه، اما دیگه مجاز مرسل نیست، استعاره است. چون مجازهایی که از باب علاقه مشابهت به کار گرفته میشه استعمال میشه، این اسمش استعاره گفته میشه در مقابل سایر علاقه های دیگری که در مجاز ملاحظه میشه، که اونا همه مجاز مرسل است. مجازهایی که به علاقه های دیگره اسمش مجاز مرسل است. حالا این صحیح میشه، منتها صاحب قوانین میفرماد بله این قابل میشه یه همچین چیزی، بنابراین ما ابایی نداریم از این که در تسمیه مجازن اونم لعلاقت مشابهت اشتراک در اسم، صیغه تسمیهی که باید در دو فرد از ماهیت واحد استعمال بشود، در دو فرد از دو ماهیت چه شراکت در اسم داره استعمال بشه، اینو ما حرفی نداره مجازن استعمال بشه، اما این کار آیا در خارج واقع شده یه همچین چیزی؟ شما نمیتونی ثابت کنی، برای که اگر یه جایی هم دیدی عینان گفتن و مقصودشون دو تا عین مختلف هست، شاید از باب تعبیل به مسما باشه، از باب تعبیل رفتن مفرد به مسما، دو فرد از مسما به عین، از کجا تعبیر به مسما نبرده باشن و لفظ عینان تسمیه را از موجولش که دو فرد متفق در معناست ازش اونجا تجاوز دادن به دو فرد متفق در اسم به کار گرفتن به علاقه شباهت، از کجا از این باب باشه؟ بله ما دیدیم عرب ها لفظ عینان را در استعمال کردن در دو فرد مختلف در معنا، طلا و ترازو، اینو دیدیم استعمال کردن، از کجا اثبات کنیم که به علاقه شباهت بوده؟ شاید به علاقه خاص و عام باشه، لفظی که موضوع برای معنایی بوده تعبیر به مسما بردن که معنای عام و اشمله، لفظ موضوع للجزئی اضافی را در کلی اضافی استعمال کردن، شاید از اون بابش محل اختلاف نیست، شاید اون دور باشه. ثمره نزاع به وجود این مجاز که مورد اتفاقش حاصل میشه، این ثمره احتیاجی به این که اون مجازی که محل اشکال و خلاف است بگیم او شده است، احتیاجی به اون نیست. ثمره نزاع چیه؟ ثمره نزاع این است که اگر لفظ یه معنای مجازی داره، وقتی قرینه قائم شد بر این که معنای حقیقی نیست، حملش میکنیم بر معنای مجازی. خب ما در محل کلام یه مجاز راست و حسینیه صافه که همه قبول دارن داریم، به حمل بر او کن، او تعلیل مسمی رفت، از کجا اون مسئله پرپیچ خمی که به زور باید درستش کرد او شده باشه، شاید او نشده باشه. پس این وجود یه همچین مجازی اگر هم در خارج واقع شد، این دلیل بر این که این رقم مجاز بوده نه اون مجاز تعبیل به مسما، یه همچین دلیلی نداریم. فتعمل اشاره به این است که ممکنه یه کسی خدشه در اصلش هم بکنه، اصل این مجازی که به علاقه شباهت گفتی مگر شما یادت رفته؟ خود شما یاد ما دادی در بحث اعتراض، گفتی باید وجه شبه از اظهر خواص مشبه و به باشه و چنون ظهور در شبه داشته باشد که وقتی قرینه قائم شد بر این که ملزوم مراد نیست، ذهن برود به واسطه اون در حقیقت اظهر خواص بودن، برود به طرف لازم. این بود مسئله طلا و ترازو با دوتا عین جاریه، وجه شباهتشون در اس اینقدر قوی و ظهور داره که آدم ذهنش به اونجا میره، اگر هست فهدش بر شما. علی کل حال جای این تأمل هست که کسی بگه که اون شباهتی را که ما اجازه گرفتیم از عربها مصحح استعمال لفظ مشبه و به در مشبه مجازن استعارتن استعمال کنیم، این در جاییست که وجه شبه از اظهر خواص باشه و این معلوم نیست از اظهر خواص باشه. بنابراین اصل جواز استعمال استعاره‌ای هم به این معنا که ما با زحمت بخواستیم درستش کنیم، منتها اگرم یه جای پیدا میشد مجاز دلیلی بر این که از این رقم مجاز باشه نبود، ما اصلش هم درش تردید پیدا کردیم، برای این که وجه شبه باید از اظهر خواص باشه. و اما مجازن فلا عدم ثبوت الرخصه فی هذا المجاز، مجازن هم تسمیه و جمع رو استعمال در معنای مجازی نمیشه استعمال کرد در دو معنای مختلف. فلا عدمه چرا مجازن جایز نی؟ پس برای این که ثابت نشده از رخصت در این مجاز، این مجازی که تسمیه را یا جمع را در دو فرد متباین که فقط اتفاق در لحظ دارن استعمال کنیم، ثابت نی. فإن الظاهر این است که مجاز در تسمیه و جمع، مجاز بر می گردد به اون چیزی که ملحق شده است به او علامت تسمیه و جمع، یعنی به خود ملحق و به خود کلمه مفرد، در او باید مجازیت به کار رفته شده باشه. لا الالعلامه، مجازیت در تسمیه راجع به خود علامت و الملحق به و اون چیزی که ملحق شده است به مفرد نیست. به علامت و ملحق به معن، علامت و اونی که این عبارت عطف است، الال علامه و الملحق به معن، یعنی ملحق به که لفظ مفرده و علامه که بهش چسبیده است، مجاز به هر دو با هم بر نمیگرده، فقط به ما لحقه و علامته هما بر میگرده. فان الالف و اللام، الف و لام و نحو الف و لام این علائم، لا تفاوت فی هم الحال، تفاوت نمی کند در الف و نون و یا واو و نون جمع حال در حالی از احوال. اونی را که از الف و نون می فهمیم تعدد اون معنایی که از مدخول اراده شده همین. اگر معنای مدخول مسما شد تعدد مسما به این، اگر معنای مدخول عبارت از جاریه شد تعدد همین جاریه و هاکذا. فإن لفظ عینان در حال رفعی یا عینین در حال نسبی و جری مثلا یراد و به تسمیه را از باب مثال گفتیم، شما جمع هم برش عطف کن، یراد و به شیئان دو شی، سواء اردت من هما فردین من عینن، فردین از یه ماهیت که معنی حقیقی شه، او شیئین یا دو چیزی که مسما به عینند، چقدر هم معنای مجازی خواهد شد. انما تفاوت، پس در خود الف و نون که علامت باشه تفاوتی نیست، انما تفاوت در لفظ عین، فیراد و در یکی از دو استعمال، در فی احد الاستعمالین من هما، در یکی از دو استعمال تسنیه و جمع، از تسنیه و جمع اراده میشه در استعمال حقیقیش ماهیت معینه واحده، ماهیت معینه عبارت از مثلا عین جاریه تشمی، و یشارو و اشاره می شود به سبب الف و نون و نحو الف و نون یا و نون الال فردین منها، دو فرد از همه ماهیت واحده او اکثر، در جمع هم اکثر. و در استعمال دیگر که استعمال مجازی باشه، لا یمکن اراده تو کل واحد، نمیتونی شما از لفظ عین اراده کل واحد از جاریه و باکیه بکنی، در اینکه اون صاحب معالم وحدت تو قید وحدت در معنا عقص میکرد، میگفت قید وحدت بر میداریم، این میشه لفظ موزول الکل که معنا با قید وحدت در جز به این مشروط به شرط پیمی، خب اینکه ما قبول نکردیم و گفتیم هم استعمال درست نیست. بنابراین لا یمکن اراده کل واحد به این که مجاز مرسل بشود، به قول صاحب معالم از باب استعمال لفظ موضوع للکل معنا با قید وحدت در جز بدون قید وحدت، این که لا یمکن، شما قبول نکردید. فلا بد، پس چاره اینه اگر بخواد مجازن استعمال بشه، فلا بد ان یراد منها از عین که لفظ مفرده، اراده شود مسما به عین، لیکون کلیگن تا کلی باشه، که لهو افراد، وقت یشارو به الف و نون هینئذن به فردین از مسما به عین، فردین از مسما به عین در مواردی که دو تا حقیقت مختلف هم هست، فردین از مسما به عینه، اسمش عین هر دو، فردین او اثر. و هازا واضحون مما ذکرنا، و هاذا المجاز، این مجازی که مفرد تعویل به مسما برود از این ناحیه مجاز بشه و بعدا الف و نون اشاره به دو فرد از مسما باشه، این خارج است از محل نزاع و می باشد از قبیل عموم اشتراک، اون معنای سومی که قطعی بود لا ریب ولا خلاف در جوازش، اللهم الا ان یقال، مگر این که یه مجاز دیگه‌ای شما در تصنیه روی مبنای دیگر درست کنی، اللهم الا ان یقال، این که مدلول علامات نیست مجرد اشاره به اثنینیت و تعدد، بلکه مدلولش اثنینیت خاصه و تعدد خاص است. عبارت، خوب دقت کنید، از عبارت استفاده می شود که مدلول را فقط علامت، یعنی الف و نون تثنیه را یا علامت جمع را فقط علامت برای ما یراد و من المدخول نگیریم، بلکه خودش وضع داشته باشه. این دو جور میشه، یه وقت خود لفظ هم الف و نون یا واو و نون یا و نون وضع داشته باشه برای معنای اثنینیت خاصه، این یه قوله. یه قولم این که این که وضع داره به اعتبار هیئتی که ایجاد می کند در کلمه به واسطه ضمیم شدن، اون رو که من از خارج گفتم او همین دومی که در حقیقت به واسطه علامت تثنیه هیئتی در کلمه پیدا می شود، هیئت مثلا تعلان، عینان، تعلان، یا عینین تعلین، این هیئت. عبارت ظهورش در اینه که ظهورش در این است که نه کار به هیئت نداشته باش، بلکه خود علامت تثنیه وضع خاصی داره، وضع شده است برای تعدد خاص، نه هر تعددی. یه وقت میگیم هیئت برای تعدد خاص وضع شده، باید میگیم خود لفظ الف و نون وضع شده، عبارت این دومی رو میگه و هر دوش در نتیجه یکیه. اللهم الا یقال، مدلول علامات نیست مجرد اشاره به دویت و تعدد مطلق، بلکه مدلول اثنینیت خاص و تعدد خاص، اثنینیت ماهیت واحده، اثنین از ماهیت واحده، نه از دو ماهیت مختلف. هر دو تا چیز نمیگن تثنیه، تثنیه هر دو چیز، الف و نون هر دو چیز رو نمیفهمونه، دو چیزی که تحت یک ماهیت واحده باشن میفهمونه. ان ما یراد بها اثنان من ماهیه، من ماهیت او افراد منها فیکون، پس در نتیجه تثنیه و جمع مستبدن به وضع علاحده، غیر از وضع مفرد یه وضع دیگه‌ای در تثنیه از ناحیه یه الف و لام پیدا شده که تعدد خاص باشه. اگر اینجور گفتیم روی این اللهم این مبنا رو اختیار کردیم، فیمکن هینئذن القول و به تجوز فی هذا اللفظ به اجمعه، قائل بشیم به تجوز، یعنی قائل به مجازیت بشیم، لفظ تثنیه رو از معنای موضوعش برداریم در یه معنای دیگه استعمال کنیم. ف فیستعمل اللفظ الموضوع لإفادة الفردین من ماهیتین او افراد من ماهیتین. پس بنابراین تجاوز به این نه استعمال بشه لفظی که موضوع بود برای افاده دو فرد از یک ماهیت، یا این مال تصنیه، یا افراد از یک ماهیت، این مال جمع استعمال بشود در شیعین متفقین فل اس، استعمال بشه در تصنیه در دوتای متفق در اس. اینم لال کونه ما فردین من مسما به هازل اس، نه از بابی که تعدیل به مسما بره که اون مجازی مورد اتفاق درست بشه، بلکه استعمال بشه و لکونه ما برای اینکه این دو شیء متفق در اس مشابهت دارد با دو فرد از ماهیت واحده و علاقه مشابهت اشتراک هر دوست در اسم عین و صدق الاسم علیهما لفظن، در این شراکت داره که صدق می کند این لفظ عین لفظن صدق می کنه بر هر دو. و این لم یرتبط ها معنن، ولو طلا و ترازو ربطی با دو تا چشمه نداره، با دو تا چشم نداره، اما در عین حال در شباهت، در شباهت لفظی هر دو دارن. والحاصل تشبیه الاشتراک لفظی بالمعنوی، دوتایی که فرد ماهیت واحدن اشتراک معنوی دارن، اما طلا و ترازو اشتراک لفظی دارن. اشتراک لفظی رو تشبیه میکنیم به اشتراک معنوی، به اسمی که تصنیه ای که باید برای اشتراک معنوی باشه که دوتای حقیقت واحده در دوتا چیزی که اشتراک لفظی دارن استعمال میکنیم. فیکون استعارتن، چون علاقه استعمال مصحح استعمال علاقه شباهت بود، از این جد اسمش استعاره است. الا ان ذالک لا یثمر، ثمره نمیداد فایده ای بعد از تجویز اراده فردین من المسما به عین مجازن، بعد از اینکه اون مجاز مسلم در بین هست، این مجاز دیگه ای را که ما به زور علاقه شباهت درست کردیم، این یه ثمره ای نمیده، برای که تمام اون ثمره ای که میخوای از اون مجاز مسلم گرفته میشه. و ذالک لان ثمره نزاع در استعمال لفظ حقیقتن و مجازن حاصل میشود، به ذالک المجاز، به اون مجازی تعبیر به مسما میرود. فاذا علم بالقرینه، عدم اراده معنای حقیقی، قرینه قائم شده برای اینکه معنای حقیقی مراد نیست، فیسه همه هم کنیم بر این معنای مجاز، این مجازی که مورد اتفاق است، یعنی عموم اشتراک تعبیر به مسما، پس ثبوت مجاز دیگری که داخل در محل نزاع است غیر معلوم. و عدم و ثبوت، همین که معلوم نشد ثبوتش، یک فی ثبوت العدم غایت الامر جوازه، نهایت این است که جایزه یه همچین مجازی هم پیش بیاد. و هو لا یفید وقوعه، جواز امکانشه اهم است از وقوعش. فتعمل شاید بینه که جوازش هم میتونیم درش اشکال کنیم، برای اینکه جوازش در صورتی است که علاقه معتبره باشه، شباهت به قول مطلق که علاقه معتبره نیست، باید وجه شبه از اظهار خواص باشه. الحمدلله ما چون دیدیم دیگه نمیتونیم بحث رو تمامش کنیم، این بحث رو تا سر قانون اونا گذاشتیم امروز آخر بحثمون باشه، و انشالله چون روز دوشنبه هم روز وفات امام علی نقی سلام الله علیه روز سوم رجب است، بنابراین تا روز دوشنبه تعطیل، روز سه‌شنبه شروع میکنیم. من الان یه چیزی یادم آمد علاوه بر اونی که میخواستم عرض کنم، اونم ذکر کنم، هر دو هم با هم مربوطه. مسئله جنگی که ما بهش مبتلا شدیم، جنگی که ما بهش مبتلا شده ایم، یه مسئله بسیار مهمی است. نجات پیدا کردن از جنگ
یه مسئله حیاتی است برای ما. و نجات از جنگ به این که ما دست برداریم از حرفمون، خسارت دنیا و آخرت. ما حرفمونه که اسلام باید عمل بشه، ما میخواییم در سایه اسلام زندگی کنیم و این راهی ندارد الا اینکه اسلام مستقل باشه، زیر یوغ استعمار و ابرقدرت ها نباشه. خب قبل از انقلاب بود، چیزی از اسلام دیگه داشت باقی نمیمون، همش از بین میرم. یه وقت ما از ناحیه مشکلاتی که از ناحیه جنگ برامون پیش آمده، مسائلی که از ناحیه جنگ برامون پیش آمده، مسائلی که از ناحیه کمبود بعضی از چیزهایی که محل احتیاج مردم هم کثیرن، و یکی هم از ناحیه این خسارت هایی که وارد میشه، چه اونایی که میرن در جبهه شهید میشن، چه اینایی که توی شهرها هستن، حالا که مملکت ما همه جبهه است، و چه اینها. یه وقت بعدم تو ذهنش میاد که این مسائل چرا باید اینجور بشه، ما زندگی داشتیم میکردیم، یه حالا این مشکلات، این همه جوان هستن، جوان هایی که واقعا هر کدومشون از همه دنیا ارزشش بیشتره. اینجور آدم فکر میکنه که یه جوان از همه دنیا ارزشش بیشتره، اما خوب بود جنگ نمیشد و این جوان باقی میموند و یه خورده از همین دنیا میخورد. آدم وقتی خوب تحلیل بکنه میبینه قصه‌هاش به یه چیزایی برمیگرده که خیلی پوچه. حالا کلار ما مبتلا هست شدیم به یک همچین جنگی که خب همه ما میدونیم ما نمیخواستیم، دیگران بر ما تحمیل کردن، اما ما نمیتونیم از دین دست برداریم. خدا میداند که اگر چنون که ما در رابطه با این جنگ توفیق در حقیقت عوض کردن حکومت عراق را پیدا نکنیم و باز حزب بعث باقی بمانه، ولو صدام بره یا حد دیگه بیاد مثل شوروی که چند دو سه ساله چند تا رئیس جمهورش از بین رفته، دوباره احتجام داد، آش همون آش هست به کاسه همون کاسه، عوض نمیشه. حزب بعث باید برود و یه فکر اسلامی بیاد در عراق حکومت کنه. کار منحصر به اینه، ما سعادت دنیا و آخرتون در گرو این کاره و این یه مسئله مهمیست. هر چه بها در این رابطه ما بدیم میازه، این یه بهاییست که ابا عبدالله به جان خودش و اصحاب و انصار و اولادش و بعدم اسارت حرمش. مسئله بزرگیست که حضرت ابا عبدالله خودش و اصحاب و انصارش رو داد، اهل بیتش رو هم داد. مسئله اینه، ولذا همه دنیا فدای اسلام باد. این است که در این راه ما هر چه بها بدیم می‌ارزه. اما از اون طرف واقعش این است که ما اگر بخواهیم واقعا عراق را وضعش را عوض کنیم در این رابطه با جنگ، ما باید یه پیروزی پیدا کنیم که حزب بعث ثابت بشه و حکومت اسلامی در عراق تشکیل بشه. به این یک کار کوچک و آسونی نیست، خیلی مهمه. یعنی الان همه قدرت های دنیا و همه نیمچه قدرت ها و همه دست نشونده های قدرت های دنیا همه نیروهاشون را بسیج کردن برای کمک به عراق، و ما ایران و مردم ایران، ما غریبیم در دنیا، هیچ کس را نداریم. صورتاً دو سنت و دولت هست که ما با اونها رابطه داریم و از اونها زباناً تأیید میگیریم، زباناً، اما واقعش نیست. برای که واقعش اون ایمانی که به حمدالله در سایه نفوذ مذهب شیعه و نفوذ روحانیت شیعه در بین مردم در ایران بوده است و هست به حمد الله، این معنا در جای دیگه نیست، حتی شیعه هاشون هم ندارن بیچاره ها. اون نفوذ معارف تشیع که به دست علما در دلها نفوذ پیدا کرده اونجا نیست، حتی عراقش هم نیست. عراق کار نداشت با یک کذا و یک فوت صدام رفته نیه، اما در عراق اون فوت نیست. توجه میکنیم؟ ما مثل چند سال من در عراق بودم، وضع مردم عراق روحی و وضع ایمانیشون و خصوصیاتشون این است که من به رأی العین دیدم همون نه حرکتی که در زمان جناب مسلم در کوفه وجود آمد با یه پف تمام شد. از ابن زیاد وقتی آمد کوفه شب آمد، روش را هم بست آمد و با یه وضع خاصی همه مردم هم بسیط شده بودن بر علیه حکومت وقت، یعنی یزید و دار دستش. اصله این بود، اما این همه اندازه غافلگیر کرد مردم، با صورتش رو بسته بود، مردم خیال کردن ابا عبدالله وارد شد، منتظرش بودن، وارد شد رفت تو دارالاماره در و بست و یه کسی رو فرستادن بالا بالای دارالاماره که بله این مردم چطور کم شده، چطور میشه چطور میشه، تهدید کردن مردم رفتن، هیچی نداشتن. ما با یه تهدید تمام مردم عراق هنوز وضعشون اینه، یعنی اون روحیه ای را که باید داشته باشن ندارن. ولذا همه کارها رو باید حرکت و همه اگر روحیه ای هم در بعضی افراد پیدا شه بالاخره از ایران باید پیدا بشه. همین اسرایی که اینجا دارن تربیت میشن اینا انشالله یه مقداری تحولی درشون پیدا بشه. اما کلار یه مسئله مهمه. خب همه دنیا یه طرفن، ما هم یه طرف، و از اون طرف هم نیازهای در حقیقت تسلیحاتی ما زیاد داریم و کم بودم زیاد. ما بخوایم به نتیجه برسیم باید چه کنیم؟ باید اراده خدا تعلق بگیره که ما ملت ضعیف غریب حاکم بشویم. این اراده خدا محتاج به این است که ما از یه جهت این قابلیت را پیدا کنیم، این کار بزرگ به دست ما حل بشه. قابلیت واقعی نیست، اما گاهی از اوقات هست که آدم ولی اون قابلیت را نداره. ما هم آدم های بدی هستیم، ما همه کارام خوب نیم، ما که طلبه هستیم خودمون رو میشناسیم، اگه مردم دیگه بیچاره چه کنن، ما خیلی هم خوب هم. بهتر از ما هستن. بنابراین راه عبارت از این است که دیگه رحمت خدا در این رابطه جوش بیاد. دیگه رحمت خدا جوش آمدن به این است که ما اظهار عجز و بیچارگی در خانه خدا بود، یعنی این معرفت رو نشون بدیم در خانه خدا که خدا تا تو نخواهی نمیشه. ما اگر کارایی هم انجام دادیم و گرد شده است، این بنایی که تو بوده، ولی با این وسائل نمیشه اون کارا انجام بشه، همین مقدارش هم که شده تو خواسته ای، بنابراین بقیه اش هم خدا اینو بخواه. و این با صمیمیت دعا کردن، ما واقعش اینه که دعا کم میکنیم. ما یواش یواش اون طلبه هامون که واقعا جدی هم مطالعه و درس و مقدم میدارن بر تعقیب و دعا و زیارت و این کارا، اونایشون هم که درس خیلی نمیخونن، خب طبعا معلومه یه کارهای دیگه دارن که درس خیلی نمیخونن، خب اون کارا هم در رابطه با انقلاب و سایر کارهای دیگه بالاخره مربوطه یا به دنیامونه یا به آخرتمون، اون کار انجام. دعا در بین ما خیلی کمه، اما واقعش اینه که ان الدعاء یرد القضاء و قد ابرم ابراما. میدونه قضا یعنی چه؟ قضا معناش اینه، معناش اینه که یه مطلبی تصریب شده ابلاغ شده به عملها که اینو اجرا کنید، اما هنوز به مرحله اجرا یعنی عینیت پیدا نکرده. ملائکه در بین راه میاد که عمل بکنه، با دعا بر میگرده. این معناش فعضا وقع در روایت داره، فعضا وقع القضاء بالامضاء فلا بداء، دیگه برگشت نداره. تا قبل از امضاء، ماضی جاری شدن، تا قبل از او نیشه. ولذا توحید خالص، توحید خالص مال کسی است که قائل به بدا باشه. ما عبد الله به شیء به مثل البدا، عقیده بدا که این از خواص شیعه است، به برکت تعالیم اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین این عقیده ائمه به ما دادن. معنای بدا هم عموم القدره است، یعنی قدرت خدا همه جا هست. اینجور نیست که دیگه از دست ما در رفت دیگه نمیشه کاریش کرد، نه، تا واقع نشده ولو همه ی اجزاء علت هم تمامه، تا واقع نشده جلوش گرفته میشه. معنای عقیده به بدا اینه. بنابراین ما این عقیده را داریم و دعای همچین اثری داره که بعد از این که تمام مقدمات شیء کامل شده است، معذالک با دعا عوض میشه. ما که الحمدلله در مسئله و مسائل به گونه ایست که ما میتوانیم با یه مقداری توجه به خدا مسئله جنگ را به نفع اسلام و مسلمین به آخر برسونیم. امیدواریم خدا به همه توفیق بده و این مسئله دعا را غفلت نکنیم و همه سفارش کنیم، خودمون هم دعا کنیم. بله، به شیء به مثل البدا. و در روایت دیگر و در بعضی روایت داره به ما عظم الله به شیء به مثل البدا. روایت اول هم و ان الله ان الدعاء ان الدعاء يرد القضاء